بسم الله الرحمن الرحیم. مستودیم بین آیه قل لا عجز فی ما اوه الی محرمن علا تا امدیت امهو الا ان یکون میتتن یا میتتن او دمم مسفوحن او لحم خنزیر او فسخن و الا بین غیر الله فسخن و الا بین غیر الله و من از تر و غیر باغ و لا عادل فلا اسم علیه. درسته؟ چرا؟ چون فینده و غفور و رحمه اجازه رو هست.
حالا این تیکر هستم بحث در مورد آیه اول اینجا تقریب استدلال براعت رو دیروز گفتیم که آیه گفته بودن که اینجا شون تعبیر به لا عجدو شده
جلد
ایسان حدود از تعبیر لعیسه از حدود از تعبیر لعیسه به تعبیر به لاعجزو مجموعه بس ملاک عدم الوجدانه لا عدم الوجود از مجموعه براعت در مولانا صفی اینو دیروز خود درستا این رو دیروز خوند. اما حالا ادامهش اشاره کردم متنشون رو خوندیم. بعد بریم حرف شیخ انصاری. شیخ انصاری دو تا حرف اینجا داره. یه نکته که خیلی مهم از نظر روشی اینه که اون مطالبی که شما با ذوق یا با لطافت یا با قبیحه حدس میزنید یه وقت بعد ظهور عرفی هست یه وقت نیست. اگه به حد ظهور عرفی برسه حجته، نرسه حجت نیست. تو فصاحت، تو بلاغت، تو اینجور جا قابل استفاده است. ولی اونجایی که میخوای فتوای بدی یا تفصیلی ارائه بدی یا نظریه رو خلاص بدی نسبت بدی جای اینها بگید نیست. مرحوم آخود شیخ قبول میکنه که بالاخره عدم الوجدان با لعیسه از نظر ذوق و لطافتی هم فیتا اوتایی دارن، ولی اینکه به حد ظهور عرفی برسه که ما بگیم پس ملاک عدمان وجدانه نه عدمان بگید وجود، میگه چنین ظهوری ثابت نیست. این حد اکثر اشعار است. این نقد اولش. اولا درست است که با دقت ادبی و قریحه ذوقی به نظر میرسد که استفاده از لاعجدو به جای لیسه نشان دهنده ملاک بودن عدم الوجدان باشد و در نتیجه برا اصل براعت ثابت کردن، ولی چون این قریه به حد ظهور بگید نمیرسد و در حد اشعار باقی میماند نظام نمیتواند بر اساس آن حکم کرد و فتوا داد. این حرف اول. یه مایه هم میاره توی عبارات یکی از خودم بذارم فاضل تونیه گفته آیه اشعار دارد به اینکه اصل اولیه بر براعت عقلی است. میگن براعت قبل از شرع، ارشاد به براعت قبل از شرع. حالا ما اینکه براعت عقلی هم میگه یا براعت شرعی به این فعلا کار نداریم. حالا وافی گفته برات عقلیه است. برات عقلیه قبل از شر، برات شر میگن بعد از شر. تعبیر به اشعار رو اون هم داره. فاضل طولی هم گفته این اشعار بفرد. و حد ظهور بگید. خب اشعار و ظهور از کجا درش کس بدیم؟ بگید
اول حل بشه. این من خیالم راحت بشه. حل بشه. حل باشه. اشعار و ظهور رو چجوری بفهمیم؟ مثلا اشعار خودش چیه؟ بعد چجوری باشه میشه ظهور، چجوری نباشه ظهور نیست.
اگر
بعد اصلا چی باید باشه؟
تا اشعار درست بشه. این برشو درست گفتی. اگر اول یه چیزی باید باشه، برای اگه منشأ بود میشه ظهور، نبود میشه اشعار. باید یک زندی حاصل بشه. ببینید ظهور و اشعار هر دو زندی هم، اما یه این زند با اون منشأ ظهور تقویت میشه که میشه ظهور. مثلا وضع کثرت استعمال، قرینه سیاق، قرینه عامه مثل مقدمات حکمت، قرینه خاصه. ولی وقتی زندی به ذهن میاد، درست احتمالش روچان داره، ولی منشأ ظهور توش نیست، این میشه اشعار. گرفتی چی شد؟ شما شیخ خود آن دروز میپرسید راجع به بحث های قرینه و اینا خشک و تمویلات چند وقت پیش. این قانونش اینه، اونی که به ذهن میاد میشه زندی، روچان داره. خب این تا اینجا درست. حالا این منشأ ظهور یکی شد، حالا همشون لازم است از این پشتیبانی میکنن، یعنی این کردن این ظهور حجت، نکردن این همون اشعاره. ما به ذهن بود این زن حاصل میشه که میگه لا اجزا به جای لعیسه عدم الوجدان عدم وجود. اما ادعای حرم شیخ اینه که ظهور این رو پشتیبانی نمی کنی. این از این صف کن. حالا حرف میرزای شیرازی رو بگم. نقد میرزای شیرازی بر ایراد اول آخوند شیخ و سخن مستنه. میرزا میگه آیه حتی این آیه اشعار به بلاک بودن عدم الوجدان هم نداره فضلن انز. خب میرزا برای اینکه اینو ثابت کنه چه چیز رو باید نشون بده؟
زند
در نیست. آقا باری که چجوری بگه زند نیست؟
میگه که اگر تعبیر لا اجدو به جای لیست قریه ادبی، ذوق ادبیش خدمت شما عرض شود این بود که عدم الوجدان است، نه عدم الوجود، فقط این بود، بله این اشعار بود. ولی یکی از بحثایی که در همون بلاغت میگن تناسب با مقتضای مقامه. خب یکی از واژه‌هایی که با تناسب مقتضا مقامه تعدبه. شما در این مقام و جایگاه مهمی که هستی درست نیست که از تعابیر استفاده بکنی که این تعابیر رفی کرد. بالاخره باید جملاتت با وزن خودت بخونه، درسته؟ نمیشه مثلا شما میگم من آیت الله عظمی هم، بعد از همون واژه های استفاده کنید که میوه فروش های تو چهار میدون استفاده میکنه. ولی اون منظور چند همون باشه، ولی اون با شما تناسب نداره. اگر شما اونجوری حرف بزنید میگیم شما بلاغت نداری، حتی تو کلمش فصاحت هم نداری، تو ترکیبش بلاغت نداری. حالا یکی از این بحث تعدد، شما وقتی که یه نفر مثلا میگه فلان چیز نیست دو جور میتونی بگیم، اون میگه نیست، بگی نه خیلی هم هست، یه تعریف روک، یکی دیگه هم برگردی بگی که من پیدا نکردم. این من پیدا نکردم لزوماً به این معنا نیست که شما فکر میکنی شاید باشه ولی میگی من پیدا نکردم. خودش یه تعبیر مؤدبانه است. استفاده از لااجدو لزوماً به این معنا نیست که شما بودش را قبول داری، دقت میکنی؟ ولی در عین حال داری از عدم الوجدان سخن میگی. البته این محتمله، نمیگم نیست، میرزا میده احتمال، ولی احتمال دیگر هم میده که این از تعدوه در تعبیره که شما احتمال معدب و سخن میکنی بگی من سراغ ندارم، من پیدا نکرم. دیروز یه لیستی آورده بودم برای بچه ها میپرسیدن اینا که مثلا این چطوره، این چطوره بود. بعد من گفتم آره این خوبه، این خوب نیست. بعد یکی دوست من گفت نگو خوب نیست، گفتم چی بگم؟ خب بگو من ایشون رو تایید نمی کنم، اینجوری بهتر مؤدبانه تره، نگو که مثلا این خوب نیست.
شما روک می گفتیم؟
آره من روک می گفتم. خوش آمد آره من هم چه بگم این خوبه، این خوب نیست. گفتم بگو که من این آقای رو تایید می
کنم. تفاوت معنی نداره.
چرا؟ احتمال هست. احتمال هست، ولی اون احتمال هم هست.
نسبات
حالا
حالا
خودت میدونی که این میرزا میگه شما اگر استعمالات عرفی رو نگاه کنید
و مخصوصا تعابیری که افراد بزرگ مثل پیامبر قرآن استفاده میکنن نگاه کنید که از واژه های همیشه استفاده میکنن که تعدب دارن و جادل هم بلدی یه احسنه، احتمال این که استفاده از این واژه از تعدب باشد بیش از احتمال اینه که از باب چی باشه؟ بگید بلاش بودن عدم وجدان باشه. البته حرف ما هم به ظهور نمیرسه، میرزا میگه یعنی اونم مناشه ظهور پشتیبانش نمی کنه که بگیم این از باب تعدبه، ولی اشعار هم اگر باشه اشعار به اون بره. حالا اگر اشعار به تعدب نباشه لاغل این بر قوی تر نیست. بنابراین جناب شیخ انصاری شما اشعار رو پذیرفتی در این که بلاک عدم الوجدانه، شیخ اینجوری گفتی که منطقا ظهور نیست، ما این که اشعار در عدم الوجدان نباشه باشه رو قبول نداریم. ما که میگیم اشعارش در همون تعدب در تعبیره، حالا اشعارم نباشه لاغل مساوی هم پنجا پنجا، این طور نیست که بلاک بودن عدم الوجدان با بیشتر باشه. شما باید نگاه کنید که این کلمه را چه کسی داره استفاده میکنه و اون چگونه بگید سخن میگه، با توجه به این زنده به تعدب بالا میگه. اینم حرف میرزا، حرف این شد بنویسن این حرفی به جزوه حواشی مراجعه کردن یه لحظه تموم شد جزوه اونی که اینجا واسه من مهمه و این حاشیه رو الان یاد بگیرید، تشخیص اشعار و ظهوره، یعنی کجا ظهوره کجا اشعاره. اونی که میگه اشعار ظهور نیست چجوری باید بحث کنه؟ اونی که میگه اصلا اشعارم بگید نیست چجوری باید بحث کنه؟ این هدف اصلیه. بنویسم الان بهشون کامل شه. خب توضیح این که استفاده از لا اجد و به جای لیس می تواند به سبب یکی از دو احتمال زین باشد. الف تعدب در تعبیر، استفاده از لا اجدو به جای لیس مؤدبانه تر است. عرفاً کسی که بیگوید نیافتن، عرفاً کسی که در مقام جدل، در مقام جدل به طرف مقابل میگوید من نیافتم، لزوماً به این معنا نیست که وجود آن شیء را محتمل می‌داند، بلکه ادب اقتضا می کند که در برخی موارد از گفتن سخنی که لازمه آن کذب خبری طرف مقابل است بگید چی؟ اجتناب کنم دید. ولی شما بگید نیست یه تو بی خود می کنید دیگه هست نمیدیگه من باشم، ولی وقتی میگه من نیافتم این لازمه رو نداره، میگه من نمیتونم قبول بکنم من نیافتم، این تعدب به ملاک بودن عدم الوجدان به جای عدم الوجود. اینم یه درسته؟ میرزا میگه با توجه به سایر سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و کیفیت جدال ایشان با مخالفین، احتمال اول قوی تر است، لذا اشعار نیز مثلا هرچند به حد ظهور بگید لذا اشعار نیز به احتمال دوم، لذا اشعار نیز به احتمال اول می باشد. حالا بعد میگه برفرض که با توجه به سایر سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله کیفیت جلال ایشان احتمال اول قوی تر نباشد، قطعا ضعیف تر نیست و در هر دو صورت اشعار آیه به ملاک بودن عدم الوجدان قابل قبول نیست. اینم سخن مرحوم میرزا سیدناک حسین شیراز. خب بگو شما سوال تا شای خود حله دیگه. وضع منظور چیه؟ نه وضع مزوله چیه؟
این وضع شده برای
خب میدونم مزوله یعنی چی؟ از کجا به دست بیاد؟ از همون تبادل عرفی و صحت سلم و اینا به دست بیاد. شما اون خصوصیاتی که برای معنا در نظر میگیری مثل اینکه وقتی میگه عدم الوجدان این وجودش را محتمل میدانم، اما من از عدم الوجدان خودم سخن میگم اما وجودش ممکن است، باید ببینید متبادر عرفی هست یا نه، صحت سلم دارد یا بگو ندارد. ادعای هم شیخ هم آخونه که نسبت به این خصوصیت صحت سلم ندارد. شما دیدید چه میگن؟ این الان مثلا شما که یه واژه‌ای رو بگی برای معنای وضع شده، اون معنا ده ها خصوصیت هم داشته باشه، تا اون حدی که تبادر و صحت سلم و اطراد یا اگه کسی قول لغوی رو قبولش قول لغوی اونو پشتیبانی میکنن، ما خصوصیات رو داخل در معنا میکنیم، هم وضع میدونیم سایر خصوصیات رو، ولی اون شی داره داخل در وضع بگید نمیدانیم. همشون چی میگن؟ این هم حرف میرزا، هم حرف شیخ، هم حرف میرزا. این تیکه که این وضع نیست شد؟ یعنی کسی که لاعجدو میگه وضعش این نیست که احتمال وجود را میدهم ولی من نیافتم، این قریحه ادبیست که این اختزا رو داره، داخل وضع نیست. روشنه؟
اینجا ظاهرش اینجوریه که گرچه میرزا با حرف شیخ مخالفت میکنه اما در نتیجه نهایی بس تاثیر نداره.
دادم.
اما چه اتفاقی میفته؟ ظاهرا ایشون میخواد به این بتازه که هرگی از روایات که درش لاعجده اومده طرف به حضرت تا کردی من در عدل چیزی رو نیافتم دیگه از اینها برای براعت نمیشه استفاده کرده.
میرسیم به اونا، به اونا میرسیم. اونا یک در مقام حتی شیخ به اونا استدلال نمی کنه. حالا خواهید
حد اقلش میگه فعلا تو اینجا میتونی
شیخ به اونا استدلال نمی کنه. آدم حرف میگه تو مقام محاجه است. اگر اون روایت هم مقام محاجه باشه امام میرزا هم نمیگه. خب اما اونا که مقام محاجه نیستن میرزا نمیگه. میرزا در روایت مقام محاجه داره میگه، اشعار اینور داره تعبیر میکنه. میگه شما کلماتشو در مقام جدال نگاه کنید چه تعابیر استفاده میکنن، این فضایی که توی مقام جدال ایجاد میشه احتمال تعدب رو تقویت میکنه نسبت به احتمال ملاک بودن عدم الوجود.
پس اگر مقام در مواجه نباشه ممکنه این حرف رو نزنه؟
نه نزنه.
ادب
رو
که مثلا
بزرگ
در
جامعه
در مقابلی
کسی نه نزومن البته در مورد علما معمولا همین جوریه ولی در مورد اهل بیت نیست. شما مناظرات امام رضا نگاه کنید، طرف مقابل امام رضا کسی نیست، مثلا یه مسیحی یه یار گبر، بعضی وقت اصلا یکی از بنی عباس مثل حمید بن معمون. اما شما واژه‌ای رو که می‌بینید امام رضا استفاده می‌کنه واژه‌ای بسیار مؤدبانه است. ولی توی رده پایین‌تر نه، حالا علمای الان اصحاب خود ائمه که نگاه می‌کنی دیگه این رویه رو شما نمی‌بینید. طرفی که قبول دارن از نظر تقوا یا از نظر مثلا شخصیت میشه تقوا، چرا همین وضعیت است؟ ببینید کمال تعدب تو تعابیر استفاده میشه.
اما وقتی طرف ها قبولش نداشته باشن ببینید نه دیگه باز میشه، چون از نظر فقهی هم میگم اون جایی که مؤمن باشه ایذای مؤمن حرامه، اما مؤمن اگه نباشه ایذای مؤمن حرام نیست، یه حسن اخلاقی است ایذای غیر مؤمن. شما عزیزش را کنید اخلاقا خوبه ولی یه حرمت نداره. حالا برام مثل امامی هم کنه اونایی که خیلی اهل مقامات هم. چرا اینا معمولا رعایت هم میکنن، اونایی که اهل مقامات دیگه خیلی نیستن همین که میگن دیگه حرام نیست یا خودی حرام نیست دیگه دیگه بقیهش کنه علا ایهات حالا آره دیگه فرق میکنه ولی غالب همینه، یعنی اون جایی که احتمال حرمت میدن ببینی نه هیچ خیلی چیز شد همینه که میکنه، ولی اون جایی که احتمال حرمت دیگه نمیدن ولی از ذره اخلاقی قوی میدانن دیگه خیلی هاشون میتازن. حالا کلیت هم شاید نشون مثلا آش محمد حسین اصفهانی رو شایدش میگن ما نهیدیم یه دفعه یه همچین برخوردیم، ولی از مرحوم آغازی ها زیاد نبود. میگن سیدی که سوال میکرد سید اگر بود آغازی ها تیچ نمیدن، یعنی مؤدب برخورد که سید. دفعه دوم میگفت احترام جدت حفظ کن دیگه دفعه تو طرف حساب کار دستش میمند خودش کنترل خودش رو حفظ میکرد. حالا اینجوری ها هست، ما هم یه استادی می‌رفتیم خیلی دیگه اصلا حالا شاید الان سیدش رفته بالا
کجایی بود؟
اون اصالتاً بالا کوچه شاهرو من خیلی چیز می‌کرد ولی خب ما رو هیچ نمی‌گون با اینکه غیر مستقیم به ما زیادتر از بقیه می‌گون خود تو فلسفه نمی‌گون اینجا مثلا چرا از فلسفه می‌گون ولی چیز می‌کرد چون سید بودیم به خود رو مستقیماً ولی به بقیه می‌گون خیلی حرفای تندی. حالا میگن الان بهتر شده داخل اون موقع نه من بشکل دارم میخواد کار تو حوزه بگیره باید این جمله بندی تو عوض کنید. یه اون دوره ای که میرزای آغازی عراقی خلاصه از بالا با نعلی این همین وقتای طرف اون شندیک میکرد میزد الان اون دوره نیه. شما دنیای علم هم باشی یه دفعی هم چی پرده کنید الان نمیاد این اتفاق میفته. حالا به هر صورت این نقد اول شیخه که اشعار از زهر است. نقد دوم که در اقید تیر خلاصه نیروزم اشاره کردم اینه ثانیه در آیه آمده لا اجدو فیما اوهیه الیه، بنابراین اگر هم عدم الوجدان بلاش باشد عدم الوجدان فیما اوهی الیه است
در اون دوام شهده
حالا در حالی که آنچه که برای ما مطرح است عدم الوجدان فیما بقیه بعیدینا است و روشن است که با اوهی الی مساوی است با ما بقیه بعیدی لذا براعت صاحب برای ما با این آیه ثابت میشه. ایرادی نیست؟ بخونیم اینو. لکن الانصاف نقد اوله ان غایت الامر ان یکون فی العدوم از تعبیر به عدم الوجود که کی باشه؟ لیسه عدول کنه از لیسه الا مطلب عدوله عدول کنه الا عدم الوجدان گفته لا اجدو درسته؟ ان غایت الامر چنین عدولی اشارتون این مطلب یه اشاره است اشاره اما دلاله یعنی چی؟ ظهور فلامه دلالت یا نص یا ظهور دیگه اشاره نه اشاره با اشاره هم میشه بعد ظهور درست تفاوت اشاره ظهور رو دقت کنید اون قرائه عددی شیخ حالا اشعار رو همیشه میارن، اما همیشه ظهور رو نمیارن. نه اینکه هیچ وقت نمیارن، همیشه نمیارن، گاهی هست گاهی هست. بعضی هم میگنم شما یه وقت های حرف ادعا رو میپذیرید، یه وقت های نمیپذیرید. اگه صغرویت بحث دارن خب مورد به مورد میشه بحث کرد، اما اگه کبرویت مشکل دارن ما دارن اصول یاد بگیرن، چون معلومه که ما همیشه حرف ادعا رو نمیپذیریم و معلومه است که همیشه هم رد نمی کنیم، چون اون حجت بله ظواهره، ولی بناشه زور پشتش قرار بگیر یا نمیگیر. حالا اگه یه موردی مثلا مفسری یه نکته ادبی رو قبول نکرد، خب اون مورد میشه بحث کرد، اونجا شما میگه نه اینجا مناشه ظهور هست بی خود قبول نکرد، یا مناشه ظهور نیست بی خود قبول کرده، این میشه بحث کرد. ولی کبرای قصه اینه و لذا که این به حد ظهور و دلالت بگید نمیرسد، درست شیخ ما شما به تفصیل علاقه دارید به دردت میخوره نکته، و لذا که به حد ظهور نمیرسد قال در کتاب وافیه آیه اشعار دارد به اینکه اباحه اشیا که اون براءت باشه مرتکز بوده در عقل قبل از شرع. این از کجا میگه؟ یعنی براءت قبل از اینکه شرع بیاد وجود داشته،
براءت خودی عقلیه،
براءت عقلی است. از کجای آینه در میاره؟ من یاد رفت میگم یک کلام حاج آقا رضا همدانی داره، بنویسه یه
سلامات
این توی تحقیق تعملای جزوه حواشی اینجا باید سخن و حقیقا همه دانی ایشون هم خیلی اهل ادب و تقوام معروف چیز که شاگردش بوده میگه ما یک بار صدای تون ازش نشنیدیم از حاج آقا رضا. از خیلی بودن مثل مثلا مرحوم فشارکی، همه حاشیه رسالی داره، حاشیه مکاسه هم داره، هم دیدید یا نه حاشیه مکاسه هم دیدید؟ آشیر مکاسب مال جوانی هاشه، آشیر رسال مال اواخر هم باشه، آشیر رسالش قوی تره، پخته تره، آشیر مکاسبش هم خوبه ولی خامه، یعنی یه جایش راحت میشه جواب داد ولی کلیتش خوبه. بعد ایشون هم خیلی اهل ادب بوده، این هم دوره میرزای شیرازیه،
اسمش
حاج آقا رضا همدانی. معروف به حاشیه همدانی، حاشیه حاج آقا رضا، هم حاشیه رسال دارن مکاسب رسالش قوی تره. ایشون داره که وقتی درس تمام میشد وای میساد، وای میساد سوالها رو جواب میداد، بعد که تمام سوال جواب تمام میشد میرفت بود، بعد بهش گفتم آقا اینطوری خب وقتی هدر میشه، همه همونطوری بعد از درس میرن بقیه هم سر و سوالاش رو میپرسن، ما اون رو ماشین میدن پیاده رفت، اینجوری وقت شما بیخودی چیز میشه. گفته که من یه بار وقتی که اجلس جمعیت داشتم میرفتم دنبالم میومدم، من اول همینجوری بود درس رو جواب ندادم مثلا منزل، بعد یه روز کم بودن ناراحت شدم که چرا امروز من کمم جمعیت میخوام بیام، احساس کردم این هوای نفس، از فرداش تصمیم گرفتم که اصلا دیگه کاری کنم کسی دنبال من برای سوال پرسیدن نیاد، وای میسم همه سوالا رو جواب میدم بعد میرم. همین جوری بود داشتم بارش میبرد، مثال فقی هم باله ایشونه برد. خلاصه سخن محقق رمیدانی هر باره آیه میگه، خب این مطلب یاد بگیر که میگه اباحه اشیا قبل از شرع چه، میگه آیه در مقام محاجه با کی بوده؟
یهود.
روزم گفت یهود آیا پیغمبر رو به عنوان شارع قبول داشتن؟
یعنی
پس اگر پیغمبر میخواد به اونم استدلال بکنه، با اونم محاجه بکنه، باید به چیزی احتجاج کنه که خود یهودی هم قبول دارن، درستی یا نه؟ اگر اشعار به براعتی است، باید این براعت براعت عقلیه باشه که اونم بپذیرن، ولی اگر قرار باشه براعت بگیم شرعیه باشه اون یهودی هایی که پیغمبر رو قبول ندارن که برای شرعیش رو قبول میکنن، درست نه؟ لذا اگر ظهور در برای تحمیل است، اگر اشعاره که شیخنا میگن اشعاره به براعت عقلی است، هرچی از اون براعت عقلی است نه براعت بگید شرعی. یاد گرفتی؟ نه، عقل حکم میکنن که اگر شما حجتی بگو نداشته باشی اقام قلیه براعت عقلی. حالا شما حجت رو در ماهویه الهی میدانی، اونا حجت رو در چیز دیگری میدانند، صغراش متفاوته. ولی کبرایی که محل بحث آیه است که عدم الوجدان فی ماهویه الهی است، این باید برایت عقلیه باشه و الا به درد ما مجادله با یهود نمیخوره.
این
سطح
مخصصا رو
اونا میگن که ما داریم همچین دلیل
خود باشه مجادله در از خودش دفاع میکنه. این یعنی میگه که آقا من در شریعت خودم نیافتم پس من حرام نمیدانم. این توی این آیه است. او آیه بعدی به اونا حمله میکنه که چرا شما حرام میدانید. در آیه اول حمله میکنه از خودش داره دفاع میکنه. خب چطور یهود میتونن کنار بکشن بعد این کبرای مورد استدلال براعت عقلیه باشه، درسته؟ نه براعت شرعیه باشه.
این رو بنویسن
ندارم. بعد قبول نشونه شما رو قبول ندارم. ما برادشری امتنانیه. رفعن امتی تسعت و اشیاه. در امم قبلی ما برایت شرعیه نداشتیم. گرفتی چی شما؟
احتیاط بودیم.
نه برایت عقلیه داشتیم. برایت شرعیه نداشتیم. برایت شرعیه امتنان شاره و امت نبیست. فقط برایت هم بیست و فقرات بعدش هم هست. اون بعد از نماز عشا دو آیه که میخونی چیه؟ میگه که کما حملت و علی الذین من قبلنا. این اطلاق ما لا یطیقون، اطلاق ما لا یعلمون، اینا همه امتنانی و شرعی است. اون چی که در امم قبلی وجود بود داشته اون حیثیت عقلیش بوده که اخص از اینه، مثل برات عقلیه، ما لا یطیقون عقلیه، ما لا یطیقونی که ناشی از سوء اختیار خودش هست نباشه. به همسان تو حدیث رفت توضیح برادت برادشایی رو نشنم. سخن محمده همینه در باره آیه مثلا به تحقیق و تعمل عضوه حواشی مراجعه کرد، چون تو مرد نیست، مرد نیمزا تو مرده، ولی این توی تحقیق تعمله. بیگه که آیه در مقام محاجه با یهود است، پس باید از کبرایی استفاده کنند که مورد قبول دو طرف باشد. از آنجا که براعت شرعیه، حالا این چراشو بعدا میگه، حالا فعلا اجمالا بگه، امتنانی بوده و مخصوص به امت نبوی، پس کبرای مورد سخن در آیه براعت شرع عقلیه است، همون قبل شرع است. لذا اگر آیه اشعار به براعت دارد کما علیه الشیخ، اشعار به براعت عقلیه یا همون براعت قبل الشرع است. اگر آیه ظهور در براعت دارد کما علیه المستدل، بازم ظهور در براعت عقلیه یا هم براعت قبلش هست. این وجه این مطلبی هم که فاضل توری گفته با تأمل در سخن مرحوم محمد مهرمنانی فهمیده میشه. ما هم به همه دارید درس میرزای شیرازی هم میره. بعدش کن شما که درس شیخ میرفتی واسه شما زشت افت داره. یه هر وقت خودم کسی از خودش قوی تره باید درسش میره. فرق نداره. بعد خودش درس خارج داشته. اون به شاگرداش گفته درس میرزا هم برید. بعد با هم میرفتن درس میرزا. یعنی هم درس میداده هم میرفتن درس میرزا. تو اون اوائل درس میرزا. بعد که دیگه تا یه چند سالی بیداره بعد دیگه نمیره. خلاصه یه همچین خصوصیاتی هم داشته. بگذاریم.
این رفت فاضل تونی چی
مطالعه شد؟ فاضل تونی تو عبارتش داشت. عبارت متن نگاه کن. و لذا قال فی الوافیه نه که این ظهور نبوده اشعار بوده. خب وافیه هم گفته در آیه اشعار است به این که این تجارم شد. بعد تو ادامهش میگه اباحه اشیا مرکوز بوده فل عقل قبلش شد. این فل عقل قبلش شد این براحت چی؟ عقلیه یا براحت قبلش شد. درسته؟ بعد سوالی که از شما پرسن این بود از کجای آیه در میاره قبلش شد را یا عقلیه را؟ و نمیدونستی در فاجرزا گفتم که بفهمم چون در مقام محاجبا یهوده پس براحتی که میگه قطعا براحت قبل شرعه. حالا اگه اشعار همونطور که شیخ و فاضلتونی گفتن اشعار به براحت عقلیه یا براحت قبل شرعه. درسته؟ اگه هم دلالت بشه دلالت براحت عقلیه یا قبل شرعه. حله؟ خیالم راحت؟ پس این قبل شرعه هم فهمیده از کجا اومده؟ درسته شیخ خانم؟ این تا اینجا نقد اول شیخ بود. حالا اون اشکال میرزا هم هست که اصلا اینجا اشعار هم نیست. این تعدمه و با توجه که مقام محاجه تعابیر پیامبر معمولا مؤدبانه است احتمال بچه تعدم تقویت میشه. پس اشعار حتی اونم دیگه ظهوره دیگه اشعاره اونتا اشعاره به تعدمه نه اشعاره به براحت. معلومه؟ و اشعار هم نباشه لاقل هر دو مصاب. من نقد دوم شیخه که معنهو لو سلم دلالت
چه؟
آیه را غایت مدلول آیه این است که عدم وجدان تحریم در ما صدر عن الله تعالی من الاحکام چون که ماهو که الهیه دیگه این یوجب عدم تحریم را لا عدم وجدانه کی؟ تحریم فی ما بقیه و عیدینا بدن احکام الله تعالی. خب ما بقیه عیدینا اخص از ما صدرن الله چون ما علم داریم نه این که مخفی شده بسیاری از احکام برمون. قرآن همون قرآنه این بحث نیست ولی در روایات زیادی هست نرسته. مثلا مرحوم صدوق کتاب داشتن مدینت العلم اینا این وقتی مثلا این منور بار شطور میکردن. درسته؟ حالا الان شما کل کتابای شقصاد که الان هست همش بار یه شطور نمیشی. شطور میگن تو 300 که چه بار میاره. کل این کتابایی که الان از صدوق هست نمیشی با اون بدیتانه الان موجود نیست. کلش هم حدیث بوده. بله یه نکته هست اینم میگم بدونید ما معتقدیم که اون احکامی که روایتی که از دست ما رفته روایاتی نبودن که نظیر نداشته باشن چون کتابی از بین میره که تک نسخه بشه و هیچ وقت تمام کتاب خونه شیعن همزمان آتش نگرفته. یه زمان کتاب خونه شیخ طوسی آتش گرفته. خب شیعن همه بزرگانشی که بغداد نبودن قوم هم بودن نیشابور هم بودن اهواز هم بودن. خب اینا هم فتوا میدادن ری هم بودن. با چه فتوا میدادن؟ اونا هم کتاب خونه داشتن. یه زمان این زمانه مثلا کتاب سوزی داشت. یه مقدار جلوتر که حمله سلطان محمود غزنوی کتاب خونه ری را آتیش زدن اون وقتا. خب بله اما اون موقعی که کتاب خونه ری آتیش زدن کلی سال گذشته از کتاب خونه بغداد. توی حمله چنگیز کتاب خونه نیشابور و بیهق سبزوار فعلی را آتیش زدن. حمله هلاکو خان چنگیز رو آتیش زدن. همزمان همه از بین نرفته. خب پس کتاب هایی از بین میرفته که تک نسخه بوده و بعد از اینکه از بین میرفته فقهایی که تو اون بلاد بودن احساس نیاز نمی کردن که از فقهای شیعه بلاد دیگر بگیرن و ازش نسخه برداری کنن. درسته؟ خب چه چیزهایی تک نسخه میشه؟ سوال اونهایی که شما بهشون احساس نیاز نمی کنید دیگه. خیلی ساده است. چیزی که شما احساس نیاز بکنید، چون فقیه داره فتوا میده، اونی که فقها در مقام افتامشون نیاز داشتن که حداقل یک روی میمونه تو داخل شهر خودشون خونه‌شون هم نذارن، درسته؟ که بتونن بهش مراجعه کنن. اینترنت نبوده که بگه من هر وقت کار داشتم وصل میشم مثلا به کتابخونه بغداد حدیث رو که لازم میگیرم. اینا تک نسخه باید میشده و این یه همچین اتفاق باید بیفته. نظام اون احادیثی که از بین رفته قطعا این تیپی بوده و شاهده. ولی مطلب این که شما وقتی اصول هر معمه رو دنبال میکنید تا قبل از نوشته شدن کافی اینا نسخه های فراوان تو بلاد مختلف داشتن، بعد که کافی نوشته میشه نسخهاش کم میشه، بعد که استفسار و تعظیم و منلای احزون نوشته میشه تک نسخه میشه. یعنی کتاب های جدید که میاد چون بابندی جدید داشته فقها حساب کرد نیاز چندانی به اون کتاب های قبلی بگید ندارن و همون کتابایی که یه زمان فراوان بود به تدریج کم نسخه شد. ممکنه تمام این فقهای در طول این دوره 200 ساله، چون از زمان کتابسوزی کتابخانه شیخ تا قضیه حمله مغول، حالا 200 سال که پر نه ولی بیش از یه قرن فاصله است، نزدیک به 200 سال هم میشه، 672 فتح بغداده، 670 از اون وقت 457 کتابسوزی کتابخانه شیخ، 47 هم گفتن بالا 200 سال فاصله است. ممکنه کل فقهایی توی 200 سال بودن اشتباه کرده باشن، ولی احتمال اشتباه فقها در طول 200 سال ضعیفه. ازا اون چی که توی این کتاب سوزی از بین رفته قرائن بوده، مثلا ممکنه یه حدیث 10 نسخه داشته، یه نسخهش از باب تیمن و تورک شیخ کنیدی در کافی آورده، فقهای تو اون زمان به 9 سند دیگه بگید دسترسی داشتن، الان ما نداریم. ما اگر شاید اون موقع بودیم با تعویض سند مثلا حل میکردیم، الان نمیتونیم حل کنیم. اینجور قرائن از دست ما رفته. ولی اینکه خیال کنید یه چیزایی بوده مثلا اینکه الان میگیم واجب بشه حرام یا حرام بشه، این از اساس عوض بشه منظورم اینه. خب بله، ولی چطور کلیات عوض نمیشه؟
تو کلیات قبول داریم.
ما همین می‌خوام،
یعنی این روندی که میرزا قمی هم رفته به همین نکته که شما فرمودین اشاره میکنه.
بله، اون تا بحث اینه که چقدر میتونه سینا باشه.
اینقدر قرائن دست شیخ بوده، فرضای فتوای دادی که الان میگه آقا مگه میشه مثلا آدمیت شیخ تو سینا
اتفاقا اصلاح نمیخواد. ما از طریق اجتهاد ما میتونیم همون قاعده رو کشف کنیم. وقتی که ما دیدیم بعد شیخ توسی که فقط این قرینه نایده، سندی فقط شیخ که نایده، مفید هم دیده، مرتضی هم دیده. اگر این قرینه قبل
100 سال بعد از مرحوم شیخ فتوایی به خلافش داده میشه،
این درست نیست. اینجوری نیست آقا، اینجوری نیست. اینا حرفای بی اساسیه که مشهور شده. یک نه یه بارم اگه این کتابای استدلال اینا رو ببینم میفهمش درست. من به خود شما آدرس میدم. ابن زهره مال که
قبلش
نمیدونم. بعد از شیخ طوسی قبل از ابن زهره. همین دوره است. کتاب قدیت و نزوش رو شما بخون. ببین چقدر از آرای شیخ طوسی رو رد میکنه. کاری نداره. یک کسی یه چیزی گفت. یه نکته هست. همون ابن زهره رد میکنه. تو کتاب استدلالی استدلال شیخ هم میاره. رد میکنه. ولی در مقام فتوا خلاف شیخ فتوا نمیده. احتیاط میکنه.
چرا خلاف شیخ فتوا نمیده؟
چی؟
چرا خلاف شیخ؟ یعنی استدلال شیخ رو رد میکنه، ولی مطمئنی که شیخ قرائنی به دست
و همون دلیلی که آیه فاضل لنکری خلاف امام فتوا نمیده، و همون دلیلی که آیه تبریزی اواخر عمرش خلاف آیه خودی فتوا نمیده. فتوا دادن که واجب نیست، اما مهم اینه شما کتابای استدلالی اونا رو داری. اون قرائنی که شیخ طوس اولا قبول نداریم که با شیخ طوسی از بین رفته، این در طول 200 سال از بین رفته. بعد ثانیا اونها اینو دیدن و وقتی که قرینه به نظرشون قویه بود استدلال میپذرفتن، ضعیف بوده رد میکردن. ما راهمون برای اکتشاف قرائن انسداد یا امثالهم نیست. ما اتفاقا اگر ببینیم چرا میگیم عمل مشهور جابر ظرف سنده، اینو برای چی میگیم؟ چون وقتی میبینیم شیخ مفید عمل کرده، سید مرتضی عمل کرده، شیخ طوسی عمل کرده، حالا ما تا علامه حساب میکنیم، خود علامه نه تا ابن داوود، حالا اونایی که تا شیخ طوسی هستن تا شیخ طوسی، این قرینه ای که دست شیخ بوده فقط دست شیخ نبوده، سید مرتضی هم دیده، شیخ مفید هم دیده، ابن عقیل هم دیده، ابن جنید هم دیده. اگر ما نگاه کنیم اکثر اینها یه فتوا دادن، کشف میکنیم وجود قرینه معتبر ای را که به دست ما بگرسه نرسیده که لا وصل لنا لفتین آبی. حالا یا مثل شیخ میگیم هم جابر میشه هم اعراضش موهب میشه، یا مثل امام میگیم خلافش فتوا نمیدیم اما وفقش هم فتوا نمیدیم. اگر ما دیدیم مثلا مشهور قدما به یه روایتی به یه فتوایی دادن و احتمال کشف میکنیم احتمال قینم میدیم، اونو فتوا نمیدیم ولی خلافش هم فتوا نمیدیم. درست شد؟ این زوال اطمینان ما میکنه ولی اطمینان به صد حاصل نمیشه. یا مثل شیخ های بروجردی میگید اطمینان به هر دو طرف حاصل میشه، هم به زوال هم به صد. اما وقتی شما فقط شیخ طوسی را میبینی که همچین فتوایی داده، میدید مفید نداده، مرتضی نداده، ابن عقیل نداده، ابن جنید نداده، میفهمی همچین قرینه‌ای هم نبوده که خیلی بشه روش بگو چیکار کرد حساب کرد. ولی با غیر مستقیم از طریق اجماع از طریق شهرت خدمت شما عرض شود راه به این حرف داریم و اینجوری نیست که دست ما بریده باشیم. ولی خب الان همه تفصیل نمیتونه بگیم این قرینه دقیقا چی بوده. ازا به تعبیر مرحوم امام کلم از دادت صحت و از دادت وحده، هرچی سند اون روایت صحیح‌تر باشه بعد از اون ببینید مشهور اعراض کردن، احتمال قرینه قویه بر ضعف چی میشه؟ افزایش. و کلم از دادت وحده از دادت صحت و هرچی که اون راویان ضعیف‌تر باشن ولی ببینید مشهور عمل کردن، احتمال قرینه قویه ای که به دست ما نرسیده میشه. خب اینطور کشف قرینه میکنیم، اینجوری نیست که دستمون کلن توهی بوده باشه. درسته؟ و علاوه که ما این حرف رو که بلا خیلی ها میگن، حتی این جمله شما رو تو اهل فن کمتر میگن، ولی این که قدما تا شیخ طوسی هن اینو خیلی ها میگن، خود امام قائله تا کتاب سوزه کتاب خانه بغدادن به خاطر قرائن قبول نداریم تا زمان ابن داوود رو حساب میکنیم. ما هم تنها نیستیم، این برم هستن کسانی که یعنی تا همه مغول رو حساب میکنیم. آره. ولی این از این. اما این جمله که معروف شده که بعد از شیخ طوسی، بله بعد از شیخ طوسی تا ابن ادریس فتوا مخالف شیخ نمیدادن به خاطر اون اعتمادی که به شیخ داشتن، ولی در مقام بحث‌های علمیشون حرف شیخ رو بیاوردن، بحث میکردن، نقد میکردن. این قضیه ابن زهره، ابن زهره خیلی جا رد میکنه حرف شیخ رو. ببینید وسیله ابن حمزه، من میخواد آدرس هم بدم بمونه، بحث بلوغ نظر شیخ رو میاره برای 15 سال 9 سال که مشهورم هست، همونجا ابن حمزه رد میکنه. مثلا در مقام فتوا میگه احتیاط، میگه کلا 10 سال ابن حمزه یا 13 میگه میکنه. بعد ابن حمزه در مقام فتوا میگه دختران به 9 تا 10 سال احتیاط واجبی که اعمال انجام بده، از 10 سال بعد فتوا وجود میده. دقت کردید؟ این قصه اینه. بنابراین و این هم همون جهتی است که به هم خاطر مثل فاضل مخالف امام فتوا نمیداد، یا مثل آقای تبریزی اواخر عمرش خلاف آقای خویی فتوا اول میگه ولی اواخر خلاف آقای خویی فتوا نمیداد. این بود حیوانی علمی است.
ما دیگه احتمال دیگه ای هم هست، مثلا نمیشه در مورد همین کتاب سوزی بگیم که مثلا این کتاب خدایی هستن، مثلا کتاب خدای بشر، اینا یه حالت مرکزی داره. درسته الان مثلا یک کتاب شاید
ما هم مرکزی ها رو حساب
میکنیم، شیراز باشه تو یزد باشه،
نه ما مرکزی ها رو حساب میکنیم، جاهایی رو میگیم که مدرسه بوده، یعنی ری، قم، بغداد، کوفه، که بعد کوفه منقرض شد تا یه مقطع کوفه بود، بعد منقرض شد، بعد نیشابور از فضل شازان به بعد که مرکز شهر خراسان بود، اینا رو با حساب میکنیم، یعنی از عبدالعظیم از این بعد ری خودش مرکزه، تابع نیست. قم که از اول بود تا آخرش هم بود، بغداد از اول بود تا آخرش هم بود، تا یه دوره کوفه هم مرکز بود، مرکز بود داشتیم، از یه دوره بعد کوفه دیگه رونق افتاد، مثلا نیشابور از فضل شازان به بعد اومد، ری از عبدالعظیم حسنی به بعد اومد، اهواز از علی ابن مهزیار اهوازی به بعد اومد، مثلا دورش کوتاه. با هم مرکزی ها رو حساب میکنیم، نه مثلا بگیم کتاب خود کاظم بود، اصلی ها رو حساب میکنیم. ولی مثلا که این اصلی ها همزمان از بین نرفتن، دقت میکنیم. خب حالا به هر حال اصل این حرف درسته، لا عدم و وجدان فی ما بقیه بعیدینا بعد علم به اختفاء کثیر از این احکام از ما، که اون بحث کتاب سوزی ها بود که اشاره کرده. درسته؟ و سیعتی توضیح بحث این در استدلال به اجمال عملی لازم مطلب که دیگه اونجا توضیح نمیدم، اونجا هم داره که گفتم میپرسم. والا خدای الله خدای من تعالی التماس دعا از همه آقایی میشه به صلوات بفرست. الله اکبر.